ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنوندگی مشروع خبرهای این ساعت باشید. فرانسوا اولاند و نیکولا سرکوزی به دور دوم انتخابات فرانسه راه یافتند. نمایندگان حزب آن سان سوچی در اولین جلسه پارلمان میانمار برمه سابق شرکت نکردند. و دادگاه 21 تن از معترضان بحرینی که قرار بود امروز برگزار شود یک هفته به تعویق افتاد. به این بخش خبری خوش آمدید. نخست با مشروع خبرها در کنار شما خواهم بود و در ادامه برنامه صدای دیگر را خواهید شنید. در حالی که نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه هنوز اعلام نشده، نتایج اولیه نشان از آن دارد که فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست با کسب بیش از 28% و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فعلی با کسب بیش از 27% از آرا به دور دوم راه یافتند. همچنین در انتخابات دیروز دست یافتن نامزد راست افراطی فرانسه خانم لوپن به حدود 1/5 از آرا توجه ناظران و تحلیلگران را به خود جلب کرد. دور دوم این انتخابات قرار است 2 هفته دیگر برگزار شود. آن سان سوچی رهبر دموکراسی خواهان میانمار برمه سابق و اعضای حزبش که به پارلمان راه یافتند در جلسه افتتاحیه مجلس در روز دوشنبه شرکت نکردند. دلیل این غیبت اعتراض به متن سوگندنامه است که نمایندگان جدید باید در پارلمان قرائت کنند. حزب خانم سوچی خواسته است که عبارت سوگند می‌خورم پاسدار قانون اساسی باشم به سوگند می‌خورم به قانون اساسی احترام بگذارم تغییر یابد. دادگاه عالی تجدید نظر بحرین اعلام کرد صدور حکم برای 21 معترض در این کشور یک هفته به تعویق افتاده است. به گفته شاهدان عینی، هنگام اعلام خبر این تعویق، ماموران امنیتی بحرین در اطراف دادگاه حلقه زده بودند تا از تجمع مخالفان جلوگیری کنند. یکی از این 21 معترض عبدالهادی الخاجه شهروند بحرینی دانمارکی است که نزدیک به 3 ماه است در زندان دست به اعتصاب غذا زده است. در خبری دیگر، نوری المالکی نخست وزیر عراق که برای سفری 2 روزه به ایران رفته است، روز گذشته با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر عراق همچنین قرار است در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور شرکت کند. عراق 1 ماه دیگر میزبان دور دوم مذاکرات جدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 خواهد بود. از سوی دیگر، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح روز دوشنبه در رأس یک هیئت سیاسی و پارلمانی برای دیداری رسمی وارد تونس شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، علی اکبر صالحی قرار است در این سفر 2 روزه با مقام‌های ارشد تونس درباره راه‌های گسترش روابط سیاسی و اقتصادی گفتگو کند. این اولین سفر رسمی یک مقام ارشد جمهوری اسلامی ایران به تونس بعد از سقوط زین العابدین بن علی رئیس جمهوری سابق و روی کار آمدن رژیم جدید این کشور است. در اسرائیل، ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور در مصاحبه‌ای که روز یک شنبه 3 اردیبهشت منتشر شد گفت اگر لازم باشد ارتش این کشور آماده انجام عملیات در ایران است. آقای بنی گانتس در گفتگو با روزنامه اسرائیلی یودیوت آهارونوت گفت اسرائیل معتقد است که ایران هسته‌ای واقعی بسیار بدی خواهد بود. او در پاسخ به این پرسش که آیا ایران خطری برای موجودیت اسرائیل است پاسخ داد در حال حاضر خیر، ولی پتانسیل این امر وجود دارد. اما در ادامه، همونطوری که گفتم، میتونید شنونده برنامه صدای دیگر باشید، برنامه هفتگی ویژه زنان. برای ارتباط با ما هم میتونید 2042-02-21-12-21-12 رو استفاده کنید و نظراتتون رو درباره برنامه‌های هفتگی با ما در میان بگذارید. این شما و این صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد پس از وقفه 3 هفته‌ای بار دیگر در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. زن زن زاده نمی شود، زن می شود. این جمله آغازین کتاب مشهور سیمون دو بوار جنس دوم است، جمله‌ای که می توان آن را یکی از کلیدی ترین شعارهای فعالان حقوق زنان دانست. در واقع این فرهنگ و نوع نگرش جنسیتی حاکم بر جوامع است که سبب می شود از همان اولین روزهای نسج گرفتن جنین در بطن مادرش با نگرشی نه بر مبنای انسانیت که بر مبنای جنسیت به او نگاه شود و این نگاه پس از تولد نوزاد همچنان ادامه می‌یابد. دختر یا پسر؟ این اولین سوالی است که معمولاً خودآگاه یا ناخودآگاه بر زبان افرادی رانده می شود که از تولد نوزادی جدید با خبر شدند. سوالی که ظاهراً ساده است اما معمولاً باری از قضاوت و پیش‌داوری را در خود پنهان دارد. آنگونه که آنتونی گیدنز می گوید، با اینکه برخی از تحلیلگران می گویند تفاوت‌های رفتار میان زن و مرد به طور ژنتیکی تعیین می شوند، اما هیچ گونه مدرک قطعی برای اثبات این موضوع وجود ندارد. این جامعه شناس معتقد است که روند اجتماعی شدن جنسی به محض اینکه کودک متولد می شود آغاز می گردد و حتی پدر و مادرانی که معتقدند با کودکان یکسان رفتار می کنند معمولا نسبت به پسران و دختران به گونه متفاوتی واکنش نشان می دهند و این تفاوت ها با بسیاری تأثیرات فرهنگی دیگر تقویت می شود. آنگونه که روانشناسان کودک می گویند انتخاب رنگ محیط اطراف نوزادان بر روحیه آنها تأثیر می گذارد، اما توصیه بیشتر آنها تنها در حد استفاده از رنگ های ملایم مانند زرد، بنفش روشن، آبی آسمانی و سبز در اطراف کودک است و والدین را از انتخاب رنگ بسیار تیره، قهوه‌ای، مشکی، آبی تیره برحذر می‌دارند. با اینکه تحقیقات پراکنده‌ای در مورد تمایل زنان و مردان به رنگ‌های گوناگون صورت گرفته، با این همه روانشناسان کودک همچنان از تجویز رنگی خاص برای نوزادان دوری می‌کنند. با اینکه به نظر می رسد تفکیک جنسیتی به واسطه ی انتخاب رنگ مشخص برای نوزادان در اکثر جوامع بشری رواج پیدا کرده، اما هستن کسانی که تلاش می کنند از بدو تولد نوزادشان بدون توجه به جنسیت با او رفتار کنند. اوج این تلاش را می توان در پدر و مادر ساشا نوزادی که در کانادا به دنیا آمد دید. شادی امین فعال مسائل زنان ساکن آلمان در مورد ساشا می گوید
ساشا الان نزدیک به 6 سالشه. پدر مادر ساشا که یک پسر هست اومدن و تصمیم گرفتن که نگن به دور و بری یا بعد از تولد بچه که این بچه دختر هست یا پسر و به عنوان طفل از این بچه اسم می‌بردن، اما این امر رو نتونستن. بعد از اینکه بچه وارد مرحله دبستان شد دیگه پنهانکاری رو اعمال بکنن که میگفتن ما نمیخوایم که بچه‌مون تعریف‌هایی داشته باشه یا دیگران بهش این رو تحمیل بکنن. در واقع تلاش میکردن که انتخابی رو برای بچه بذارن و بچه رو آزاد بذارن در اینکه مثلا اگه بخواد گریه کنه چون پسره نگن چون پسری نباید گریه بکنی، یا اگه دختره از بسیاری کارها محروم نشه بتونه با اسباب بازیایی که معمول هست به عنوان پسرونم بازی بکنه، لباسایی رو که دوست داره بپوشه و غیره. ولی گفتم در مورد ساشا مشخصا وقتی وارد کلاس اول شد، یعنی در جامعه پارسال، دیگه نتونستن پنهان بکنن. طبیعتا این تربیت نه آسونه و نه حتما به نفع بچه است.
آنگونه که شادی امین میگوید تا کنون هیچ تحقیقی در مورد میزان خوشبختی و شادمانی ساشا، کودکی که بدون تاکید بر جنسیتش رشد کرده، صورت نگرفته است.
تا امروز ساشا از طرف شاگردای دیگه مورد تمسخر قرار نگرفته، به خاطر اینکه لباسهایی رو میپوشه که بقیه پسرها نمیپوشن یا مدل موش جوری است که بقیه نیست. در حقیقت ساشا امکان داره که به خاطر اینکه این تعاریف بهش داده نشده اون جوری بگرده که دوست داره. البته میشه شاید راههای دیگه‌ای براش پیش برد به جای اینکه جنسیت فرد رو، جنسیت بیولوژیک فرد رو نهان بکنن، در حقیقت با این جنسیت اجتماعی که پیش‌داوری روش هست و به آدم‌ها رفتار معینی رو تحمیل می‌کنه بشه شاید با راههای دیگه‌ای مقابله کرد. چون بین روانشناسان مختلفی که بسیاریشون هم حتی با پیشینه فمینیستی به این مسئله برخورد می‌کنن، سر این روش این پدر مادرها اختلاف نظر هست.
اما آیا آنقدر که پدرها و مادرها فعالان مسائل زنان در مورد تفکیک جنسیتی رنگ‌ها حساسیت دارند، این مسئله برای بچه‌ها هم مهم است؟ از بهداد، پسر 8 ساله، می‌پرسم که آیا رنگ آبی را ترجیح می‌دهد یا صورتی؟
من فکر می‌کنم واقعا هر رنگی هر کسی بپوشه واقعا چیز مهمی نیست، چون که رنگ رنگ دیگه.
چه مدرسه‌تون برخورد بچه‌ها چطوره؟ اگه مثلا یه پسری بلوز صورتی یا قرمز تنش بکنه، بچه‌های دیگه بهش میگن که تو لباس دخترانه تنت کردی، یا برای دوستات هم مهم نیست؟
برای دوستان نه، فقط بعضی وقتا میکنن، نه زیاد. مثلا معمولا تو وقتی که میرم بیرون، مثلا من با دوستم دارم بازی میکنم، بعد مثلا دوستم یه دفعه میگه این صورتی داری میپوشی دخترم از اینجور چیزا،
تو اون موقع خجالت میکشی از اینکه مثلا یه بلوز دخترم تنت کردی؟
دوستم بعضی وقتا فکر میکنن، اما من واقعا برم مشکلی نداره چی میگن، چون که من فکر خودمو دارم.
تحقیقات منتشر شده در مجله روانشناسی ژنتیک، تحقیقات و تئوری توسعه انسانی نشان میدهد که در تحقیقات به عمل آمده بر روی 60 دختر و پسر 5 تا 6 و نیم ساله مشخص شده که آنها عمدتا نسبت به رنگ‌های روشن مانند آبی، قرمز و صورتی واکنش مثبت نشان داده و در برابر رنگ‌های تیره احساسات منفی بروز دادند. از شادی امین میپرسم اینکه کودکان از بدو تولد تحت تاثیر برخوردهای اجتماعی بر مبنای جنسیتشان قرار بگیرند، چه تأثیری بر رشد اجتماعی آنها خواهد گذاشت؟
بسیاری از مشکلاتی که ما در تقسیم کار جنسیتی توی اجتماع داریم منتج از همین نوع تربیتی است که به پسر و دختر به نظر من تحمیل میشه. در واقع تقسیم کار جنسیتی به این معنی که شما کار خونه، کار معین مادری و بسیاری کارهای دیگه که البته ارزش نداره تو جامعه، یعنی باروری مالی اقتصادی نداره، رو به دوش زناست. تحمیل این که زنان موجودات مهربونتری هستن، زنان موجودات فداکاری هستن، با احساس‌تری هستن، این که به آدم‌ها دائم این گفته میشه و از اون ور به مردها تحمیل میشه که احساساتشون رو بیان نکنن، گریه نکنن، باید قوی باشن و غیره، در عین اینکه موجودات قوی خودشون رو نشون میدن، در این حال برای شستن یک بچه نوزاد لنگن و سراغ سرشون میرن. در واقع یک تناقضی رو دائم شما در این نوع تربیت مشاهده میکنین که مردها موظف نیستن کارهای خودشون رو انجام بدن یا پسر بچه‌ها، و دائم از طرف خواهر و مادر و همسرشون بعدها این کارها برای اونها انجام میشه. از طرف دیگه زنها به عنوان موجودات خیلی فداکار و مقاوم و با تحملی تعریف میشن، در این حال در موقعیت‌های اجتماعی به عنوان موجوداتی که نمیتونن معقولانه تصمیم بگیرن از بسیاری از مشاغل و حرفه ها محروم هستن. به نظر من بله، میشه با این تعاریف جنسیتی مقابله کرد، میبایست این مقابله صورت بگیره، چون خود شما میتونین تو دور و برتون این مثال ها رو ببینین، برای که دوست ندارن دامن بپوشن، اینها متهمن به اینکه رفتار پسرانه دارن، چرا که تعریف معینی از زنان مردان در جامعه ما ارائه شده که هر کسی از این بخواد تخطی بکنه متاسفانه از طرف جامعه انگشت اتهام به سوش دراز میشه، و این باعث شده آدم ها نتونن اونی که دلشون میخواد باشن، اون رنگ و لباس و مدل مویی رو داشته باشن که دلشون میخواد، و به نوعی سعی بکنن برای این که پذیرفته بشن توسط این جامعه همرنگ جماعت بشن.
نسرین افضلی فعال حقوق زنان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در کانادا، نقش رسانه‌ها را در تبیین تفکیک‌های جنسیتی در میان کودکان بسیار مهم میداند.
من وقتی دائما میبینیم فرزن عروسک های باروی یا عروسک های مشابهی چجوری لباس تنشون میشه، چجوری نمایش داده میشن، و همینطور در مورد بقیه چیزها رسانه تاثیر خیلی زیادی داره. تحقیقات نشون داده که به یک نسبت به عروسک های مختلف و اعصاب بازی مختلف علاقه نشون میدن و میخوان باشون بازی کنن، ولی وقتی که از همون ابتدا بچه ها به اون سمجه هم دهی میکنیم، ناخودآگاه این اتفاق توشون میفته.
تحقیقی که در مجله هاروارد بیزنس ریویو منتشر شده نشان می‌دهد که صورتی از رنگ مختص زنان می‌رود تا به رنگی تبدیل شود که زنان از آن متنفرند. به عنوان یکی از نشانه‌های این استدلال، استفاده از رنگ صورتی به عنوان نماد مبارزه با سرطان سینه مطرح شده است، بیماری‌ای که از هر 8 زن یک زن به آن مبتلا می‌شود. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به بررسی تأثیر کتاب‌های داستان کودکان بر تفکیک نقش‌های جنسیتی دختران و پسران می‌پردازیم. شما هم می‌توانید نظرات خودتان را در مورد مطالب مطرح شده در برنامه صدای دیگر با ما در میان بگذارید. می‌توانید با این شماره تلفن تماس بگیرید: 00420221122112. و یا به صفحه فیسبوک ما بیایید. فقط کافیست عنوان صدایی دیگر را با فونت فارسی یا The Other Voice را با فونت انگلیسی در صفحه فیسبوکتان جستجو کنید، و البته همچنان می توانید برای ما ایمیل بزنید: zan@radiofarda.com. منتظر پیام های شما هستیم.